اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا سمینی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمینی.
با عرض سلام. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز جمعه فرمان اجرایی را امضا کند که به اساس آن نیمی از 7 میلیارد دلار ذخایر منجمد شده افغانستان در ایالات متحده برای کمک به مردم افغانستان بدون دسترسی طالبان به این بودجه استفاده شود. به گفته منابع آگاه 3.5 میلیارد دلار دیگر در ایالات متحده باقی میماند تا برای تامین مالی دوسیه قضایی قربانیان امریکایی در شتفگنی استفاده شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستم را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. با گزارش رویترز، این اقدام به هدف مهار بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته می شود. سازمان ملل متحد و مسئولان امور بشر دوستانه گفتند که این تسهیلات می تواند تنها یک اقدام موقت باشد تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان مستقلانه فعالیت کند و حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده این کشور در خارج آزاد شود. مقام‌های محلی ولایت بادغیس می گویند که در نتیجه یک انفجار در مقابل دروازه یک مسجد در این ولایت یک نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. انفجار زور امروز جمعه در نزدیکی مسجد جامع قلعه نو در مرکز ولایت بادغیس زمان به وقوع پیوست که نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه می‌خواستند که این مسجد را ترک کنند. مقام های سی ولایت بادغیس همچنین گفتند که در میان مجروحین این انفجار کودکان نیز شاملند. آنان وضعیت صحی برخی از مجروحین را وخیم گزارش داده و گفتند که بسیاری آنان در حال حاضر در شفاخانه مرکزی این ولایت تحت درمان قرار دارند. تا کنون مسئولیت این انفجار را کس به عهده نگرفته و مقام های طالبان نیز درباره نوعیت این انفجار تا کنون معلومات ندادند. سازمان جهانی صحت روز جمعه اعلام کرد که شیوع سرخکان در افغانستان ده ها هزار نفر را مبتلا کرده و بیش از 150 نفر را تنها در ماه گذشته هلاک ساخته است. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
کریستیان لنمایر، سخنگوی سازمان جهانی صحت، به خبرنگاران در ژنو گفت که موارد سرخکان از پایان ماه جولای سال 2021 در تمام ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است. در مجموع 35319 مورد مشکوک به سرخکان در ماه جنوری گزارش شده که 91% موارد و 97% از مرگ و میرها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند. لندمایر تاکید ورزید که مرگ و میرهای مرتبط با سرخکان احتمالاً کمتر گزارش شده است و انتظار می رود که تعداد آنها افزایش یابد. او افزود که افزایش سریع موارد در ماه جنوری نشان می دهد که تعداد مرگ و میر ناشی از سرخکان احتمالاً در هفته های آینده به شدت افزایش یابد. بهترین محافظت در برابر سرخکان تطبیق گسترده واکسین است. سازمان جهانی صحت توصیه می کند که کشورها حداقل 95% پوشش واکسیناسیون را تضمین کنند که با وضعیت جاری در افغانستان هدف دشوار تلقی می شود. لندمایر گفت که سازمان جهانی صحت در حال تلاش برای یک کمپاین وسیع واکسیناسیون سرخکان در افغانستان است که از ماه می شروع می شود و هدف آن دسترسی به 3 میلیون کودک است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که دو خبرنگار خارجی که با این اداره کار می کنند همراه با چند کارگر محلی در افغانستان بازداشت شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR در پیام تویتری اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای حل این وضعیت با هماهنگی سایرین انجام می دهند، اما اطلاعات بیشتر ارائه نمی دهند. ریاست امنیت ملی حکومت طالبان گفته است که در این مورد اطلاعات در دست ندارد. خلیل امروز سخنگوی امنیت ملی گفت که هیچ اطلاعی در مورد آنها ندارند که کی و در کجا ناپدید شدند. یکی از این خبرنگاران اندرو نورس خبرنگار سابق بی بی سی است که حدود 2 دهه با پوشش خبری افغانستان پرداخته است. ناتالیا آنتولاوا همسر نورد در توییتر نوشت که اندرو در کابل برای کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کار میکرد و تلاش میکرد به مردم افغانستان کمک کند. سبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت که مقامات در حال بررسی این موضوع هستند. مجاهد گفت که اطلاعات در این باره دریافت کردند و تلاش میکنند تایید کنند که آیا آنها بازداشت شدند و یا خیر. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه از شهروندان آمریکایی که در اوکراین به سر میبرند خواست که بلافاصله این کشور را ترک کنند و هشدار داد که اوضاع میتواند به سرعت آشفته شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی میشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با شبکه خبری NBC با اشاره به روسیه که شمار زیادی سرباز در اطراف مرز اوکراین مستقر کرده است گفت که دیگر با یک سازمان دهشت افکن مواجه نیستند، بلکه با یکی از بزرگترین اردوهای جهان طرف می باشند. جو بایدن گفت که شرایط بسیار متفاوت است و اوضاع می تواند بسیار سریع آشفته شود. رئیس جمهور بایدن در این مصاحبه گفت که شرایط به گونه ای نیست که بتواند نیروهای آمریکایی را به منطقه اعزام کند تا آمریکایی ها را نجات بدهند که سعی می کنند از اوکراین خارج شوند. او گفت لحظه ای که آمریکایی ها و روس ها بروی هم شلیک کنند یک جنگ جهانی در خواهد گرفت. همزمان با این وزارت خارجه ایالات متحده نیز از شهروندان آمریکایی ساکن اوکراین خواست که با توجه به افزایش تهدیدات نظامی روسیه علیه اوکراین بلافاصله این کشور را ترک کنند. روسیه اتهام طرح حمله به اوکراین را تکذیب کرده، اما در همین حال بیش از 100 هزار نیروی نظامی خود را در مجاورت با مرز اوکراین مستقر کرده است.
در ادامه اخبار، کرملین روز جمعه اعلام کرد که پس از نشست مذاکره کنندگان روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در تلاش برای حل بحران اوکراین هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. این دیپلمات ها روز پنجشنبه در برلین در نشست موسوم به نورماندی با هم ملاقات کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه به خبرنگاران گفت که متاسفانه طرف اوکراینی هر کاری انجام می‌دهد تا به تعهدات خود عمل نکند. آندری یرماک مذاکره کننده کیف و مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک نشست خبری آخر شب پس از این نشست گفت که نتوانستند روی یک سند مشترک به توافق برسند، اما با کار خود ادامه خواهند داد و مصمم به رسیدن به نتیجه اند. با گفته آلمان نشست بعدی نورماندی برای ماه مارچ برنامه ریزی شده است. و در ختم روز ششم المپیک زمستانی در چین، ناروی با داشتن 6 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز در ردیف اول مدال آوران این بازی ها قرار دارد. آلمان 6 مدال طلا، 3 نقره در رده دوم و در رده سوم سویدن با 5 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز قرار دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. دستگیری های خودسرانه خبرنگاران افغان روز بر روز در حال افزایش است و این موضوع نگرانی های منطقه و جهانی را در پی داشته. برای گفتگوی بیشتر در مورد وضعیت خبرنگاران، من سحر عظیمی گفتگوی با فروخ تابش کارشناس سیاسی انجام دادم که توجه شما را با آن جلب میکنم. افزایش دستگیری خودسرانه خبرنگاران افغان روز بر روز افزایش یافته. در تازه ترین مورد باز شماری از خبرنگاران بازداشت شدند و اکثر خبرنگاران تنها خبرنگاران افغان هستند. فکر میکنید دلیل این برخوردها چیست و با چه قیمت تمام خواهد شد؟
فضای حاکم رسانه‌ای بر افغانستان نشان از یک خفقان رو به افزایش است که متاسفانه متوجه رسانه‌ها و اهالی خبرنگاری و خبر و ژورنالیسم افغانستان است. این خفقان متکی بر یک ترس بسیار اساسی است. طالب‌ها با یک جامعه آزاد، با یک جامعه باز که ظرفیت گزارش دهی و ظرفیت خبرنویسی و تولید آگاهی نسبت به واقعه خودشان را داشته باشند می‌هراسند. بنابراین رژیم طالبانی تلاشش است که در یک تاریکی مطلق اطلاعاتی در واقع فضای عمومی را در کنترل خودشان داشته باشند و چگونگی بیرون آمدن اطلاعات از افغانستان را مدیریت بکنند و کنترل بکنند. بنابراین ستم حاکم بر خبرنگاران، بازداشت های خودسرانه، بازداشت نه بلکه اختطاف های خبرنگاران و ممانعت خبرنگاران از رفتن به محیط های کاری هم از زنان و مردان نشان میده که طالب ها سیاست خفقان و سیاست سانسور رسانه ای را بخش از پالیسی رسمی رژیمشان میسازند و این وضعیت در واقع نگران کننده است، به این دلیل که ما دیگه با دشواری میتونیم که اطلاعات لازم را از درون افغانستان نسبت به وضعیت انسانی مردم ما بدست بیاریم.
افغانستان 6 ماه پیش فضای کاملا متفاوت داشت. با باور شما نظام افغانستان آهسته آهسته قرار است رسانه ها را تحت نفوذ دولت بیارن؟
فضای رسانه‌ای افغانستان حتی در آخرین سالهای جمهوری در داخل شهرهای بزرگ و مناطق در واقع شهری که در کنترل اکثرا در کنترل نیروهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود، دیجا متاسفانه با توجه به نگاه ضد دموکراتیک رهبری جمهوری و ضد رسانه و ضد آزادی، خفقان در حال شکلگیری بود. گزارش ترورهای مرموز شماره از خبرنگاران نگران کننده بود و به این دلیل من فکر میکنم که ما همون مسیر خفقان را پیش از طالب ها متاسفانه بر رسانه های ما شاهد بودیم و با آمدن طالب ها قطعا به صورت بسیار دراماتیک و بسیار شدیدش این وضعیت عوض شد.
حضور زنان خبرنگار هم به شدت کم رنگ شده و در مواردی اصلا خانم های خبرنگار خانه‌نشین شدند. برای دادخواهی حقوق زنان خبرنگار با وصف بازداشت های زنان در این اواخر چه راههایی به نظر شما باقی مانده؟
ماهیت و چیستی رژیم طالبان متاسفانه با ضدیت با زن، آزادی های زن، حقوق زن و هستی زن به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و یک انسان برابر به حق با سایر شهروندان افغانستان تعریف میشه. بناهن طالب متاسفانه خودش را گونه در برابر زن تعریف میکنه که امکان فضا برای حضور مستقلانه زن در جامعه را نمیگذاره. از این بابت من فکر میکنم که خبرنگاران زن و بانوانی که اهل کار رسانه‌ای و خبرنگاری هستند به مراتب روزهای دشوار تحت سلطه رژیم طالبانی دارند، به این دلیل که یک طالب ها ماهیتا با آزادی و با موجود به نام زن، با انسان به نام زن مشکل دارند. از یک سو، از سوی دیگه طالب عمیقا با آزادی مشکل داره و با خبرنگاری آزاد مشکل داره و با جریان سیال و پویای اطلاعات مشکل داره. از این بابت من فکر میکنم که ما متاسفانه روزای دشوار خود داشتیم. دادخواهی هایی که در سطوح مختلف صورت میگیره قطعا یک مسئولیت شهروندی است و باید ادامه پیدا بکنه، اما سوال اصلی است که آیا جهان، متحدین طالب ها و در واقع صاحبان فکر و برنامه عمل طالب ها که از کشورهای منطقه و جهان گرفته در همه جا هستند، آیا این نیروها ظرفیت اعمال فشار بر طالب را دارند که طالب را وادار به پذیرش حقوق بین الملل، قوانین بین الملل و حق انسانی زن بکنن یا خیر؟ ما جای تردید را دو میبینم، ولی آرزو دارم که این وضعیت تغییر بکنه، اما دشوار است.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز جمعه گفت که روسیه ممکن به اوکراین در جریان رقابت‌های روان المپیک زمستانی بیجینگ حمله کند، لذا از آمریکایی‌ها خواست تا این کشور اروپای شرقی را ترک کنند. در حالی که آقای بلینکن از ملبورن استرالیا مصروف مذاکرات روی وضعیت امنیتی و مبارزه با کووید 19 با همتایان استرالیایی، ژاپنی و هندی خود است، تجمع سربازان روسی در امتداد سرحد با اوکراین باعث تقویت مشارکت میان چین و روسیه شده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده همانند سایر دیپلمات‌های ارشد آمریکایی قبل از خودش گفته است که ایالات متحده می‌خواهد تمرکز سیاست خارجی خود را روی آسیا و منطقه هند اقیانوس آرام تغییر دهد. کارشناسان مثل براین هاردینگ از انستیتوت صلح ایالات متحده می‌گویند که دیدار آقای بلینکن از استرالیا و فیجی در این مقطع حساس بحران یک پیام قوی را ارسال می‌کند.
It says a lot that Secretary Blinken is in Melbourne, Australia, meeting with Japanese, Indian and Australian.
می خواهم بگویم که وقت انتونی بلینکن در این مقطع حساس که بحران در شرق اروپا رو به افزایش است، با ملبورن استرالیا رفته و با همتایان ژاپنی، استرالیایی و هندی خود ملاقات میکند، پیام‌های زیادی را میرساند. فکر میکنم که یکی از نکات مهم این است که ایالات متحده در قدم اول به عنوان مرکز ثقل اصلی سیاست خارجی این کشور تمرکز خود را روی منطقه آسیا اقیانوس آرام و هند اقیانوس آرام معطوف می‌دارد، حتی وقتی که بحران‌ها برخی از زمان و توجه ما را گاه گاه از هم دور سازند.
وزیر خارجه ایالات متحده امروز جمعه با رهبران کشورهای کواد که شامل ایالات متحده، استرالیا، ژاپن و هند است ملاقات کرده است. کارشناسان چون مایکل کوگلمن از ویلسن سنتر میگویند که در این ملاقات ها ابتکار مشترک مبارزه با کووید در صدر اجندای آنان قرار دارد.
This is something that the four sides have been working on for quite some time, which essentially entails India.
این چیزی است که چهار کشور برای مدت طولانی روی آن کار کردند. کساساً مستلزم تولید واکسن های کووید توسط هند، پرداخت هزینه آن توسط ایالات متحده و ژاپن و کمک استرالیا در زمینه انتقال واکسن ها برای جلب اطمینان از توزیع آن در سراسر قاره آسیا می باشد. این برنامه مانند هر اقدام دیگری از طریق کواد به هدف مبارزه با چین است. می خواهم بگویم که تلاش صورت می گیرد تا علیه توزیع واکسن های چینایی توسط بیجینگ و دیپلماسی واکسن در منطقه هند اقیانوس آرام اقدام شود.
هفته گذشته شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین میزبان ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در بیجینگ بود، درست ساعت قبل از آغاز بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ. هر دو رهبر از آنچه نفوذ منفی ایالات متحده در اروپا و منطقه هند اقیانوس آرام عنوان کردند انتقاد کردند، موضوعی که توجه کارشناسان امور را به خود جلب کرده است.
China is probably at this point in time Russia's most dependable and trusted ally.
چین احتمالاً در این مقطع زمانی متکی ترین و قابل اعتماد ترین متحد روسیه پنداشته می شود، چرا که اگر روسیه واقعاً بر اوکراین حمله کند و با اوکراین وارد جنگ شود، با توجه به تحریم هایی که احتمالاً بر روسیه اعمال خواهد شد، مسکو به چین نظر خواهد داشت تا کمکش کند، به ویژه در فراهم کردن حمایت اقتصادی.
در آن سوی جهان، تمرینات نظامی مشترک بزرگ روسیه با بلاروس تنش‌ها را بیشتر ساخته است. تصاویری که وزارت دفاع روسیه از سیستم قوی دفاعی میزایل، تانک‌ها و سلاح‌های خود به نمایش گذاشته است. با این حال، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده، حین سفرش به استرالیا و فیجی، به فشار دیپلماتیک خود برای رفع خطر تهاجم روسیه ادامه داد و با رهبران ناتو و فرانسه نیز در زمینه صحبت کرده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
منازعه بین اوکراین و روسیه مدت هاست که ادامه دارد، منازعه‌ای که بجز از جنبه نظامی جنبه های دیگر نیز دارد. نفاق مذهبی بین پاتریای کلیسای ارتدوکس مسکو و کیف و مبارزه بر سر استفاده از زبان روسی و اوکراینی دو میدان رقابت مهم در این درگیری هاست. گزارش ریکادو مارکینا در کیف را از همکارم عبدالاجد عادل بشنوید.
ناقوس‌ها پیروان مسیحی را به مراسم عشای ربانی در کلیسای جامع سنت ولادمیر در کیف پایتخت اوکراین میخواند، کشوری که تحت تهدید نظامی روسیه قرار دارد و در اینجا همه ساعات زندگی از جمله زندگی معنوی با درگیری با مسکو مشخص میشود. این عبادتگاه جامع مرکزی کلیسای ارتدوکس اوکراین تحت نظارت اسقف فلارت اداره میشود. این کلیسا در سال 2018 در نتیجه تنش ناشی از الحاق کریمیا به روسیه و جنگ در شرق اوکراین از کلیسای پاتریارک مسکو جدا شد. در نزد رهبران پاتریارک کیف، کلیسای پاتریارک روسیه در اوکراین تحت کنترل کرملین قرار داشته و ستون پنجم یا عنصر خرابکارانه از سوی مسکو پنداشته می شود. کشیش الکساندر شمورین از کلیسای ارتدوکس اوکراین میگوید
پروپویدی و المنت روسکو میرا تکزوانگو
متاسفانه اغلبا عناصر سیاست در کلیسا وجود دارد. ما میگوییم که کلیسای ارتدوکس اوکراین کلیسای پاتریارک کیف کلیسای مردم اوکراین است، زیرا همیشه با گفتار و کردار در حمایت از مردم اوکراین و استقلال اوکراین قرار داشته است. همزمان در کلیسای اوکراینی پاتریارک روسیه عناصر و دعاهای برای جهان روسیه و منافع روسیه در آن وجود دارد.
اما کلیسای ارتدوکس اوکراین تحت سلسله پاتریارک مسکو در این کشور بیشتر غالب است و مراکز تاریخی بزرگ اعتقادات ارتدوکس مانند سومه غارهای کیف را در بر می‌گیرد. نمایندگان پاتریارک مسکو در مقابل می‌گویند که تقسیم بندی در کلیسای ارتدوکس مصنوعی است و آنها حمایت از منافع کرملین در اوکراین را انکار می‌کنند. نیکولای دانیلویچ از کلیسای ارتدوکس اوکراین پاتریارک مسکو میگوید دانیلویچ میگوید این همه شور و غوغای اطلاعاتی به کشور ما صدمه میزند. ما وطن دوستان واقعی هستیم. ما باید وضع را آرام کنیم. ما از حکومت و رئیس جمهور خیش پشتیبانی میکنیم، چنانچه او خواستار آرام ساختن وضع است. زبان همچنین به بخشی از نبرد بین مسکو و کیف و همچنین در میان خود اوکراینی ها مبدل شده است. به نظر می رسد سیاستمداران اوکراینی در تبدیلی زبان اوکراینی به تنها زبان رسمی دولت متحد هستند. گیرا رودیک رهبر حزب هولوس می گوید که موضع حزب هولوس این است که ما یک زبان رسمی داریم که همین اوکراینی است.
The proposition of Holos party is that we have one national language.
پیشنهاد این است که ما یک زبان ملی داشته باشیم و آن یک زبان رسمی همین اوکراینی است. و ما در مورد بقیه مسائل ما می‌دانیم که همه ما می‌توانند در زبانی که می‌خواهند صحبت کنند. ما درک می‌کنیم که برای چندین دهه زبان روسی در اوکراین القا شده بود، زیرا ما بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بودیم و در حال حاضر ما باید از زبان خود یعنی زبان اوکراینی تا جایی که میتوانیم حمایت کنیم.
برای منتقدان سیاست‌های زبانی دولت اوکراین مانند ایوان استپورین ناشر کتاب به زبان روسی، سیاسی کردن این زبان برای کشور اثر معکوس دارد. او و دیگران اقدامات جدیدی را که به گفته آنها انتشار به زبان روسی را دشوارتر می‌کند رد می‌کنند. ایوان استپورین میگوید
برای فرد مانند من که تمام عمر روسی خوانده است خیلی سخت است که ناگهان به زبان اوکراینی تغییر مسیر دهد. اما به ویژه در اوکراین نویسندگان شگفت انگیز وجود دارند که به زبان روسی می نویسند و معتقدند که روسی بخشی از فرهنگ اوکراینی است، مانند بقیه زبانهای میهن چندین ملیتی ما.
درگیری مسلحانه بین روسیه و اوکراین همچنین یک درگیری سیاسی، مذهبی و فرهنگی است. جدایی فیزیکی و معنوی بین دو کشور است که وابسته به نتیجه نهایی است و ممکن برای همه یک مسئله تعیین کننده باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پس از سالها وخامت روابط، رجب طیب اردوغان از همسایه اسرائیل خود برای دیدار از ترکیه دعوت میکند. این دعوت نشان دهنده نزدیکی است که ناظران میگویند ناشی از منافع قدرتمند دو جانبه، از جمله نگرانی در مورد برنامه هسته ایران و آینده واردات نفت و گاز از روسیه و ایران است. دورین جونز از استانبول برای صدای آمریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را لیلا حبیب عظیمی با توجه میرساند.
یک ده سردی عمیق در روابط ترکیه و اسرائیل، شاید عمیق‌تر از همه اینجا در میان جامعه کوچک یهودی نشین ترکیه محسوس بوده است. هزاران نفر در مواجهه با حملات مداوم روزنامه‌های طرفدار دولت مبنی بر توطئه یهودیان به اسرائیل و اروپا رفتند. اما دعوت رجب طیب اردوغان از اسحاق هرتزوگ همتای اسرائیلیش برای سفر به ترکیه بخشی از تلاش‌های برای شکستن انزوای منطقه‌ای کشورش تلقی می‌شود و به گفته تحلیلگران این می‌تواند منجر به بازسازی روابط میان آنها شود. سولی اوزل، استاد روابط بین الملل در دانشگاه استانبول می گوید
به نظر می رسد که ترکیه واقعا نمی تواند به تنهایی ادامه دهد و تقریبا با همه کشورهای اطراف خود نمی تواند روابط بدی داشته باشد و شک نیست که طرف ترکیه بسیار مشتاق ترمیم روابط است و همانطور که گفتم برای من تعجب آورتر این است که اسرائیلی ها نیز بدون پیشتر در میدان جهش می کنند.
در سال 2018 ترکیه سفیر خود را پس گرفت و از نماینده اسرائیل خواست تا در اقدام اعتراضی علیه بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط ایالات متحده آنجا را ترک کند. حمایت قوی ترکیه از فلسطینی ها و ویژه میزبانی از شبه نظامیان حماس در استانبول نقطه کلیدی تنش بوده است. اما تحلیلگران میگویند انقره اقدامات را برای رفع نگرانی های اسرائیل انجام میدهد. اصلی آیدن تاشباس، کارشناس ارشد روابط خارجی شورای اروپایی میگوید
ماها مذاکره در بیش از یک سال وجود داشته است و ترکیه قبلا فعالیت های جناح جنگ طلب حماس را محدود ساخته است.
ترکیه با اسرائیل در نگرانی آن مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران میتواند تسلیحاتی شود شریک است و ناظران میگویند که این میتواند زمینه مشترک مهم را فراهم کند. گالیا لندن شتراوس، کارشناس ویژه در امور پالیسی خارجی اسرائیل در مؤسسه مطالعات امنیت ملی گفت
البته ترکیه نیز نمیخواهد ایران هسته‌ای را ببیند، اما ایران ترکیه را مانند اسرائیل تهدید نمیکند. بنابراین تهدید آن در سطح متفاوتی قرار دارد، اما اگر اسرائیل تنش‌ها را با ترکیه کاهش دهد فضای بیشتری برای تمرکز روی تهدید بزرگتر وجود دارد. من فکر میکنم اینجاست که کاهش تنش با ترکیه میتواند کمک کند.
اردوغان همچنان زمین‌های دارای گاز طبیعی اسرائیل را که تنها در چند سال اخیر کشف شده اند با توجه به نیازهای انرژی ترکیه به عنوان منبع بالقوه همکاری دو جانبه می‌بیند. محمد اوگوچو، یک تحلیلگر در کلوپ انرژی لندن، گفت
ترکیه در واقع نیاز دارد و من فکر میکنم زمین گازی لوپاتان که برای صادرات در نظر گرفته شده است میتواند پاسخ به آن باشد. همچنان روابط را به میزان قابل توجه بهبود میبخشد و انزوای ترکیه را در شرق مدیترانه میکشد.
با وجود سالها افزایش تنش ها، تجارت دو جانبه بین ترکیه و اسرائیل بر رونق خود ادامه داده است و ناظران رویکرد عملگرایانه را بهترین فرصت برای بازگشت به روابط عادی تر میان دو کشور می دانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف و نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های زنده مات ها دقایق بعد آغاز میشه. از شما میخواییم که همراه برنامه ما باشه. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.